کشور تدوین بکنیم. و سفر آقای رئیس جمهور یک به اصطلاح اقدام بسیار حکیمانه ای هست که داره انجام میشه و با وزرای به اصطلاح مهم تو حوزه اقتصاد، انرژی و سایر، که انشالله امیدواریم این سفر یکی از اون سفرهای مؤثر باشه برای عملیاتی شدن اون استراتژی و راهبردی رو که ما داریم به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران داره و از این موقعیت بتونیم به خوبی استفاده بکنیم برای توسعه عملکرد صادرات و توسعه اقتصادی کشورمون و پیوندهای اقتصادی با کشورهای
همسایه. بله، امیدواریم که همینطور باشه. جناب آقای جلال فرا، آیا به لحاظ عوارض گمرکی برای تاجران ما صادرات کالاهای ایرانی به صرفه هست به جنوب روسیه؟
ببینید، نه تنها جنوب روسیه، شما کل روسیه رو با کشورهای سیاه در نظر بگیرید. ما البته الان موانع و مشکلات زیادی داریم در خصوص بحث تنظیم موافقتنامه ها، هنوز در اصطلاح گام های اولیه هستیم که باید در این خصوص گام هایی برداشته بشه. ما در عصر به اصطلاح تحول اقتصادی و تکنولوژی هنوز خیلی عقب هستیم و خیلی البته قصور کردیم، باید خودمون رو به اون حد برسونیم. و ما فقط این عدد رو به شما بگم که چیزی رو که امروز ما داریم در یک روند 10 ساله صادرات ما به روسیه از 272 میلیون دلار به حدود نزدیک به 1 میلیارد دلار رسیده که این عدد رضایت بخشی نیست. بازار روسیه که عرض کردم 243 میلیارد دلار میانگین واردات داشته در طی یک دوره 10 ساله، ما حداقل صادرات ما باید در روسیه فقط در 10 گروه کالایی باید بالغ بر 5 میلیارد دلار باشه و این دست یافتنی هست بشه
که
این همگرایی رو در کشور ایجاد
بکنه. اتفاقا راجع به همین موضوع می‌خواستم از خدمتتون سوالی بپرسم که جناب آقای جلالی فر، آیا نیازهای بازار روسیه، بازار هدف برای بازرگانان و صادرکنندگان ما شفاف سازی شده از سوی حالا اتاق بازرگانی یا وزارت امور خارجه مشخص شده؟
در این خصوص من خیلی قاطع و شفاف عرض می‌کنم که خیر، شفاف سازی نشده، اطلاعات کم به اصطلاح داده شده. ما در دسترسی بازار که مطالعات بازار رو انجام میده، همه مجموعه نه فقط اتاق ایران، در واقع همه سازمان ها قصورهایی رو داشتیم که باید، من نامشو گذاشتم واگرایی. اگر قرار است همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه و خصوصا روسیه به وجود بیاید، باید اول این واگرایی های بین سازمانی رو در داخل کشور تبدیل به همگرایی بکنیم که انشالله امیدوارم در دولت 13 این اتفاق بیفتد و مأموریت ها در جهت تحقق راهبردها تنظیم بشود.
آقای جلالی فر، اینطور که به هر حال خبرها رسیده روس‌ها علاقه زیادی به کار کردن با تجار و فعالان اقتصادی ما دارن، الان شما توصیه‌تون به یک بازرگان یا یک صادرکننده چیه؟ خودش بره تحقیقات میدانی انجام بده یا منتظر بشه ببینه اخبار یا اتاق بازرگانی یا وزارت امور خارجه چه تصمیم میگیرن و اعلام بشه، شفاف سازی بشه، فهرستی بهشون داده بشه؟ نظر شما چیست؟
ببینید، اول اون علاقه رو من جواب بدم به شما. دقیقاً نه تنها علاقه تجار هست، بلکه راهبرد دولت روسیه هم اینه. در این رابطه دولت روسیه در 8 ماه نوامبر 2013 یک سند راهبردی رو تنظیم کرده مبنی بر توسعه اصلاح صادرات و برقراری تجارت آزاد با جمهوری اسلامی ایران و از طریق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هند و پاکستان و آفریقای شرقی و آسیای جنوب شرقی و کشورهای حوزه عربی خلیج فارس. اما در خصوص اینکه تجار خودشان بروند، دقیقا این وظیفه تجار نیست. این در واقع سازمان هایی که مثل اتاق ایران، مثل سازمان توسعه تجارت، اینها در واقع باید این کار رو انجام بدن. و خوشبختانه سازمان توسعه تجارت باید بگم که خیلی خوب داره عمل میکنه و ورود کرده و نقشه راهی رو تنظیم کرده و انشالله اون عواملی که باید دنبال بشه به عنوان تحت عنوان اطلاعات دسترسی بازار، این به زودی انشالله جمع‌آوری خواهد شد از طریق مجموعه سازمان توسعه تجارت و میتواند از طریق اتاق مشترک ایران روسیه و اتاق ایران در اختیار تجار عزیز قرار بگیره.
و همینطور حالا به هر حال فهرست یا حالا آماری از سوی ایران در اختیار تجار روس قرار بگیره که بازرگانان ما، صادرکنندگان ما چنین کسایی هستن و این محصولات رو دارن تا باشون تماس بگیرن. همه اینها بسیار به هر حال مفید فایده است جناب آقای جلالی فر. امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته در حوزه صادرات برای صادرکننده های ما، چون به هر حال تولید کننده های داخلی ما یه بخشی رو به هر حال تولیداتشون در ایران هست ولی یه بخش دیگر مایلن که صادر بکنن چون ارزاوری بالایی برای کشور ما داره. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای جلالی فر، عضو هیئت رئیسی اتاق بازرگانی ایران و روسیه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا
دستم به دست تو برای این وطن، کار و تلاش و عشق با جان و روح و تن. هر باوری که هست در راه سرزمین، در همت خودت از چشم حق ببین. قلب تمام شهر در پرچمی سرنگ، این جا و باز است بی دشمنی و چنگ. ای کشور ما نا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. ای کشور ما نا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. کار و تلاش و عشق باور به صبح نور، ایران من بمان در شادی. دستم به دست تو برای این وطن، کار و تلاش و عشق با جان و روح و تن. هر باوری که هست در راه سرزمین، در همت خودت از چشم حق ببین. قلب تمام شهر در پرچمی سرنگ، این جا و باز از بی دشمنی و جنگ. ای کشور ما شای خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. ای کشور ما نا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. ای کشور ما نا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. کار و تلاش و عشق باور به صبح نور، ایران من بمان در شادی و غرور.
ایران، تهران، جام جم. جام جم شبکه رادیویی اقتصاد و روز از نو، 7:38. درصد از کارهایی که هر روز انجام میدید باب میلتونه و اشتیاق دارید برای انجامش؟ آیا کارهایی هم هست که اشتیاقی ندارید انجام بدید ولی مجبورید که انجام بدید؟ قطعا همینجوری هست، اما برخورد شما با اون کارها چگونه است؟ کلن نمی بینیدشون؟ به عهده دیگران میذاریدشون؟ فرار میکنید ازشون؟ یا راهی برای انجامشون ندارید. موضوع امروز ما اینه: شما چطور کارهایی که دوست ندارید انجام بدید رو برای خودتون قابل تحمل میکنید؟ و گزینه های ما اینه: الف، به اهداف انجام اون کار فکر میکنم. ب، اونو به کارهای کوچیکتر خورد میکنم. جیم، از دیگران کمک میگیرم. دال، کار سخت اصلا برام فرقی نداره، بگو فقط کار چیه. میگن پول شریفترین دلیل برای انجام کارهایی که دوستشون نداریم. برای همه ما پیش اومده که در دوره‌های از زندگی از شغلمون بدمون اومده، اما مجبور بودیم اونو تحمل کنیم چون در بیشترین حالت به پولش و سابقش نیاز داشتیم. چاره نیست، باید حداقل تا وقتی که فرصت شغلی بهتری برامون پیش بیاد این کارو تحمل کنیم. اما چطور راحت‌تر با کاری که مجبور به انجامش هستیم و بهش علاقه نداریم کنار بیایم؟ اهداف هفتگی تعیین کنید. اگه بتونیم اهداف بلند مدت تر رو به اهداف کوتاه مدت تر تقسیم کنیم، معمولا راحت تر میتونیم کارمون رو تحمل کنیم. مثلا به جای اینکه فکر کنیم لازمه یه سال صبر کنیم تا سابقه بیممون یک سال افزایش پیدا کنه، فکر کنیم در پایان هفته چقدر درآمد خواهیم داشت. به علاوه میتونیم در کسب و کارمون موفقیت های کوچک کسب کنیم. فکر کنیم در پایان روز کاری کار چند نفر رو راه انداختیم یا به چند نفر کمک کردیم. کارمون حتما نقاط مثبتی هم داره، سعی کنیم مدام به اونا فکر کنیم. شما هم در مورد راهکارهای پیشنهادی به ما بگید. 22 65 25 25 30 36 37.
آدم ها در حضورهایی که سفری می کنند اون روشون رو عادتا عادت ها که زندگی ما رو تشکیل می دهند و ترک عادت ها برای همه آدم ها سخته. اما اگه اینو یادمون باشه که تغییر عادت ها می تونه مدل زندگی آدم ها رو تغییر بده، حتما می تونن زندگی خودشون رو متحول بکنن. هر کسی که میخواد از شرایط فعلیش به یک شرایط جدیدی به زندگیش برسه، باید تکرار و تمرین رو به صورت عادت اما به مقدار کم و با تداوم دنبال بکنه. این روش باعث میشه که خواسته یا ناخواسته شما به یک کار جدید عادت بکنید و سبک زندگی تغییر بکنید.
با عرض سلام، نفرت از کار به این معنا نیست که لازم نیست چیزهای جدید رو از کارتون یاد بگیرین. یاد گرفتن مهارت‌ها همیشه به نفع شماست. از وقتی که مجبورید برای کار بذارید باید خوب استفاده کنید تا در کارتون موفق بشید. خیلی از کسا هستن که اصلا رشته های تحصیلیشون به کارشون نمیخوره، چون الان دیگه موقعیتیه که هر کس اون شغل رو که دوست داره در اون شغل نیست. ولی باید سعی کنید که تجربه‌ای که از دیگران میآموزه تو اون کارم سعی کنه یک موقعیت های شغلی به دست بیاره. فکر کنه که حالا در این شغل میتونه تا حدودی موفق باشه، شاید بعد بتونه که کارشو عوض کنه. تغییر برای همین وقت هاست. پس قرار نیست حالا اون شغلی که هستیم و دوستش نداریم تا آخر عمر تو اون شغل باشیم. با تشکر.
بله، سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که راهکارهای خوبی پیشنهاد میدید. یه نکته خیلی خوبی که توی تلفن ها بود این بود که ما میتونیم با تغییرات کوچک محیط کار رو برای خودمون جذاب کنیم. میخواد رنگش باشه، میخواد چیدمان باشه، میخواد نوری باشه که توی محیط کارمون میتونیم تغییرش بدیم و لزوماً هم نباید هزینه زیادی انجام بشه تا اون محل کار برامون جذاب بشه. Thank you.
ببین سر زندگی روزمره اونجور که همه چیز باید وفق مراد ما باشه نباید باشه و نیست. مثلا هیچ کس از ایستادن در یک صف عریض و طویل بانک برای یک کار کوچک بانکی شاید خیلی خوشش نیاد و کشد کار سخت و طاقت فرسایی باشه و ما فکر کنیم که در یک وسط یک جاده گیر کردیم و یک سنگی اون جاده رو گرفته. شاید کنار زدن اون سنگ بزرگ کار سخت و طاقت فرسایی باشه ولی می‌ارزه که اونو کنار بزنیم و عبور کنیم. باید بدونیم که در گلستان زندگی خار و بوته‌های آزاردهنده وجود داره و ما باید در زندگی تمام گل‌ها و خارها رو در کنار هم باید قبول کنیم و امید داره خوش بگیریم و دوست داشته باشیم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سیامک اسکندر بودم.
متشکریم از تماستون. آقای مجتبی احمدی از علی گوده از نوشتن من اون کارهایی که دیگران دوست نداشتن و رهاش کردن از همون جایی که دیگران رهاش کردن آغاز کردم، دنبال کردم و به نتیجه رسیدم.
خیلی وقتها در انجام کارهامون میشه که موانعی یا کارهایی پیش میاد، حس انجامش رو نداریم، در باور توانایی همون شاید نباشه، به قول معروف غم دلمون باشه که چطور این کار رو بناست انجام بدیم و به سر انجام برسونیم. من به شخصه چون همیشه دوست میدارم با کار و زحمت جنگ کنم، به شکست بدم، به خودم میگم باید انجامش بدم. من خیلی بزرگتر از اونم که از کار بترسم، این کار رو سنگین احساس کنم یا بگذارم برام سنگین تر بشه. باید دوباره خود امتحان کنم، بدونم چند مرد حلاجم. خدا همه پدرها رو حفظ کنه. پدرم همیشه میگفت کاری رو که باید انجام بدیم باید انجامش بدیم، به کاری که انجام شد دیگه خلاصه، اعصاب راحته. با تشکر.
نجفی از تبریز برامون نوشته من شغلم دوست داشتنی نیست اما چون آدم صبوری هستم سعی میکنم با حوصله انجامش بدم.
شروع تازه
برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید به در میکوبه
و خلاصه اینکه اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه، پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نوع رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه. زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه.
روز از نوع،
روز
از نوع.
خدا قوت میگیم به همه کسایی که صاحب کسب و کاری هستن، در هر شغلی که دارن کار میکنن. اجازه بدین اول ساعت رو بهتون بگم، 7:48 دقیقه است. قول دادیم که امروز، خب دوشنبه است که، راجع به کسب و کارهای خانگی صحبت بکنیم. اگر که این بخش ما رو دنبال کرده باشین روزهای دوشنبه، ما در خدمت جناب آقای احدی کارشناس کسب و کار هستیم و ایشون تا به اینجا به ما یاد دادن که ظرفیت‌های خودمون رو بشناسیم، توانایی‌های خودمون رو بشناسیم، بدونیم در چه زمینه میتونیم کار بکنیم و بریم راجع به اون زمینه یک سری مهارت آموزی بکنیم، کلاس ببینیم و اون مهارت رو یاد بگیریم. پس از اون خب بیایم تأمین مالی بکنیم خودمون رو و تا جایی که میتونیم، تا جایی که میتونیم وام نگیریم، چون به هر حال نمیخوایم که اول کاری خودمون رو مغروز بکنیم. اما ببینیم بعد از این کار باید چه کار بکنیم و چه اتفاقاتی برامون میفته. آقای احدی سلام، صبح شما بخیر باشه، به روز از نو خوش اومدید.
سلام، صبح شما و شنوندهای عزیزتون هم بخیر باشه، ان شاءالله که روز خوبی داشته باشین.
الهی آمین ان شاء الله.
سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خب قرار شد وام نگیریم، خب بعدش چیکار کنیم؟
بله، بعد از اینکه ما یه مهارت رو به سطحی رسونیم که میتونیم از اون مهارت کسب درآمد کنیم، حالا وقتشه که یه محصول یا یه خدمتی رو متناسب با اون مهارتمون خلق کنیم. مثال میزنم، مثلا ما مهارت یاد گرفتیم که شکلات دستساز درست کنیم، حالا بعد از این مهارت شکلات دستساز یه محصولی خلق کنیم، مثلا بسته های هدیه یا بسته های پذیرایی
بله.
یا اگر مثلا یه فنی رو بلدیم مثل فن بیان، سخنرانی، بیایم یه دوره آموزشی طراحی کنیم یا بیایم برای سازمان ها و ادارجات خدمات ارائه گزارش و سخنرانی طراحی کنیم. این میشه محصول یا خدمت ما. یه نکته مهمی که اینجا وجود داره نوآوریه. چیزی که باعث تمایز ما و رقبا و محصولات مشابه میشه نوآوریه. ما باید محصول خودمون رو خلق کنیم. اگر قرار باشه من محصول مشابه محصول دیگران طراحی کنم، تولید کنم، چه فرقی دارم پس؟ چرا دیگران باید بیان از من بخرن وقتی که نمونه اون محصول وجود داره؟ نوآوری اینجا شکل میگیره. نوآوری هم میتونه توی محصول باشه، هم میتونه توی خدماتمون باشه، هم میتونه توی پشتیبانیمون باشه، توی مشتری هامون. ما یه اصطلاحی داریم بهش میگن جاویژه، یعنی بازار هدف اختصاصی. من آقا استاد فن بیانم، دوره به جایی که دوره های آموزشی تولید کنم میام به اداره جات سازمانم میگم آقا گزارش های سالانتون رو برای مثلا مدیران یا شرکت های فرادستتون میام ارائه میکنم به سبک حرفه‌ای.
بله.
این خودش یه در واقع بازار هدف اختصاصی یا یه جاویژه جدیده که من خلق کردم. یا مثلا من مهارت شکلات دستساز بلدم، اومدم یه محصول تولید کردم، همه میان برای پذیرایی تولید میکنم، من میام به مدیران عامل شرکت ها میگم آقا برای مثلا جلساتتون میتونین از این شکلات استفاده کنین، یا میرم به کافه ها مراجعه میکنم میگم برای پذیرایی تو منوتون میتونین از این کار استفاده کنین. پس نوآوری فقط تو خود محصول نیست، میتونه تو مشتریان باشه، میتونه توی روش پشتیبانیمون باشه، میتونه حتی توی قیمت گذاری و روش فروش باشه. بعضی از شرکت ها الان در دنیا هستن که خدماتشون به جای اینکه فروش مستقیم داشته باشن اجاره میدن محصولاتشون رو، حالا به دلایلی. پس ما نوآوری رو باید توی کسب و کارمون اینجا وارد کنیم و محصولمون حتما باید یه تمایزی داشته باشه. حالا نمیدونم اگه فرصت دارم ادامه بدم، اگر نه که
خیلی مثال خوب دارم. مثال خوبی داره جناب آقای احدی، امروز یه مثال خیلی در دسترس بودی، همین شکلات ها. من همین الان یه ایده به ذهنم رسید، مثلا همین بسته‌بندی که شما اشاره فرمودید برای این شکلات ها و یادداشت ها، میتونه این یادداشت صمیمانه داشته باشیم. خالی این شکلات ها رو ما یا برای همکارمون میخوایم ببریم، یا برای آشتی با کسی، یا برای پدر بزرگ، مادر بزرگ، پسرمون، دخترمون، دوستمون، نمیدونم همسایه‌مون، برای تبریک مثلا یه نفر بچه دار شده، یا برای تبریک هر تبریکی میتونه اینا یادداشت صمیمانه. مثلا حتی فروشنده میگیم یه دونه از اون مسته شکلات ها میخوایم، میگه که خب برای کی
میخوایم، آره
متن داشته باشه و اون میگه دقیقا. برای کی میخوایم ببریم، برای یک دوست، بفرمایید این مال دوسته یادداشت دوستانه روشه. خیلی اتفاقای قشنگ میتونه بیفته و اینکه فقط باید خلاق باشیم در کسب و کارهای خانگی. بله، رمز موفقیت. خیلی متشکرم. من نکاتی که میفرمایید در واقع شما کلیدو به ما میدین، بعد دیگه در رو باید باز میکنیم. خیلی متشکریم. دوشنبه خوبی داشته باشید آقای هدی. خدا نگهدار.
اگه دنبال بهترین سرمایه گذاری هستی، اگه میخوای بدونی کدوم سرمایه گذاری بیشترین سود رو داره، اگه میخوای بدونی سرمایه گذاری موفق در دنیا رو چی سرمایه گذاری کردن، بهتره بدونی که باید رو خودت سرمایه گذاری گذاری کنی. منتظر باشید روز از اون رو بهتون میگه باید چی کار کنی. روز از نوع رادیو اقتصاد.
بله، اینجا روز از نوع رادیو اقتصاد، ساعت 7:53 است. متشکریم که همراه ما هستی. خبر دیگه عرض کنم خدمت شما. کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی طی 8 جلسه در فاصله 9 آبان تا 5 دی ماه سال جاری عمل کرده. 31 استان کشور در اجرای برنامه ملی سازگاری با کم آبی رو مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس این ارزیابی گفتن که هیچ استانی موفق به اجرای کامل این برنامه نشده تا کنین. خب این یه خبر بود راجع به کمابی، اما بریم به بخش دوم خبرها. خانم جمالی سلام مجدد، بفرمایید.
سلام، من پیرو به خبری که شما اعلام کردین یه مطلبی رو مطرح بکنم که بر اساس آمار دفتر اطلاعات و داده های آب کشور، با سپری شدن 115 روز از سال آبی تا 25 دی ماه، میزان کل حجم آب در مخازن سطح های کشور حدود 19.6 میلیارد متر مکعب هستش که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 27% کاهش رو نشون میده. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده 15,000 تن شکر سفید صرفا برای مصارف خانوار برای عرضه در سراسر کشور تخصیص پیدا کرده و در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان قرار داده شده. یزدان سه با ارسال نامه‌ای به استانداران سراسر کشور قیمت هر کیسه 50 کیلوگرمی شکر سفید رو با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده هر کیلوگرم به مباشرین معرفی شده 12,535 تومان اعلام کرد. مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران از حمل 8,853,000 تن کالای اساسی از ابتدای سال تا کنون در کشور خبر داده. سیاوش حسین پور گفته از ابتدای امسال تا کنون 8,857,000 تن کالای اساسی در سرتاسر کشور جابجا شده تا کالاهای ضروری مردم به موقع تامین بشه. علیرضا رستمی مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان با اشاره به انجام 387414 مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق در 9 ماهه امسال از نظارت ویژه بر بازار اقلام و کالاهای اساسی در بازار خبر داده. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرده که با هدف شناسایی و جلوگیری از دستکاری کنترل‌های برق توسط سوء استفاده کنندگان و همچنین صیانت از حقوق شهروندی ضروری هستش که مشترکان نسبت به آزمایش کنترل‌های برق قبل از نقل و انتقالات ملکی اقدام بکنند. خب اخباری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی از بانک‌ها منتشر شده بود که دیروز من هم اخبارش رو اعلام کردم که در این زمینه دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ضمن رد این ادعا از رشد امسال منابع و تسهیلات بانک‌ها خبر داد. قدرت انرژی در دست ماست نوشته ابوالفضل شادمان عنوان سرمقاله روزنامه امروز هستش که ما از علاقمندان دعوت میکنیم که برای مطالعه به این روزنامه مراجعه کنن.
خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنون میکنم.
خواهش میکنم. خدا
با شما خداحافظی میکنم. متشکریم از اینکه همراه روزنامه رادیو اقتصاد هستین. همچنان منتظر پیام ها و تلفن هاتون هستیم. 30,036,37 و بگین امروز چه کارهایی رو میتونید انجام بدید، اونم با قدرت. بعد از خبر برمیگردیم.
اگر چنانچه یک کسی تخلف کرد از مقررات دولت، این غیر اسلامی است. اونم باید اسلامی بشه، یعنی باید دولت با قدرت اون کسی که تخلف میکند از اون چیزهایی که برای حفظ نظام دولت قرار داده است، اونها را باید با قدرت جلوش بگیرد، برای اینکه اون غیر اسلامی است. من میگم اسلامی باید بشه. تخلف از مقررات خیابانها و رفت آمدها، این غیر اسلامی است، باید جلوش گیره. اگر یک کسی اعتنای به چراغ صبح نکرد، این غیر اسلامی عمل کرده و این رو باید تغییرش کرد و به دست دادگاه سپردش. حالا من عرض میکنم اسلام که با نظم مخالف نیست. اسلام میخواد نظم حفظ بشه، نظام حفظ بشه، کلیه امور مربوط به نظام، این اسلام است. و اگر یک چیزی تخلف از نظام کرد، این برخلاف اسلام است و جلوگیری لازم است.
G شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.